وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان عزیز رادیو فرهنگ. 10:30 است. بازپخش برنامه نقد امروز رو با هم بشنویم.
انتقاد به نفع کسیست که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسیست که
اصلا اساس نقد میکن. نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو نبر بگیره.
البته انتقاد کردن کلان کار جالبی نیست. میگیریم چطوری انتقاد کنیم؟
چیز بسیار جدیه و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خر صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو
انتقاد اخیر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم عزیز ایران. با افتخار تمام از شبکه فرهنگ در خدمت شما ایم با برنامه نقد امروز. امروز با موضوع بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولین تقدیم شما عزیزان میشه. ما در برنامه نقد امروز کاملا بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم دیدگاه‌های مسئولین، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. ۲۲۰-485 و ۲۲۰-۵۸-۸۰۰ پل‌های ارتباطی ماست. و اما موضوع این نقد امروز، از نفوذ فرهنگی تا استحاله فرهنگی. مقام معظم رهبری بارها در بیانات خودشون 4 نوع نفوذ رو مطرح کردن و تأکید کردن که نفوذ فرهنگی و فکری از همه انواع دیگر نفوذها خطرناکتر و مهمتره و بعد از اون نفوذ سیاسیه، بعد نفوذ اقتصادی و در انتها نفوذ امنیتی از درجه اهمیت برخوردارن. اما نفوذ فرهنگی چیه؟ نظام سلطه‌گر غرب فعالیت گسترده‌ای رو واسه رسیدن به نفوذ فرهنگی در کشور ما دنبال میکنه، همونطور که میدونید و میبینید از طریق فناوری های روز در عالم واقع و فضای مجازی داره بهره میگیره و با ایجاد یأس و ناامیدی در جوانای ما اونا رو داره منزوی میکنه و بعدش با دادن وعده های فریبنده بهشون اونا رو در راستای اهداف شیطانی خودش به خدمت میگیره. دشمن با تأکید بر شکاف های اجتماعی از جمله گسست نسل ها و جریان سازی موازی در قبال انقلاب در جهت منفعل کردن اقشار اجتماعی داره تلاش میکنه و این همون نفوذ فرهنگیه که مقام معظم رهبری مبارزه و مقابله با اون رو در اولویت سایر روش ها میدونن. اما براستی آیا دستگاه های فرهنگی کشور ما و نهادهای متولی فرهنگ فکری به حال مبارزه با نفوذ فرهنگی نظام سلطه کردند یا نه؟ در این نقد امروز میزبان جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، دکتر غلامرضا منتظری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم در مجلس، و آقای دکتر رحیمی، سردبیر خبرگزاری مهر همراه خواهیم بود. امروز قراره که از نفوذ فرهنگی و تأثیر اون در جریانهای فرهنگی کشور بگیم و اینکه چطور باید بحران نفوذ فرهنگی رو به همت نهادها و دستگاه‌های مربوط مدیریت کنیم و اینکه مردم چه باید بکنند. امیدوارم که شما عزیزان هم سوال‌های خودتون رو درباره این موضوع بپرسید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن‌های ماست و سامانه پیام کوتاه ما 30558. برنامه نقد امروز. جناب آقای دکتر امیر دبیری بهر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. در مورد نفوذ فرهنگی داریم صحبت میکنیم در این برنامه و میخوایم اصلا ببینیم که نفوذ فرهنگی چه تعریفی داره و اگر بشه به شکل مصداقی توضیح در موردش بدین ممنون میشم.
عرض کنم خدمت شما که خب وقتی که ما درباره فرهنگ صحبت میکنیم با یک مفهوم سهل و ممتنع مواجه هستیم، یعنی یک مفهومی هستش که همش با اون درگیر هستیم، اونو به کار میبریم، اما در واقع امر انقدر موضوع ساده و روشن و بدیهی نیست.
بله.
و مفاهیم دیگه ای مثل نمیدونم نفوذ فرهنگی، نمیدونم تهاجم فرهنگی، اینها هم به همین شکل هست.
بله.
باید خیلی با احتیاط و با دقت این واژه ها و این ترکیب ها رو به کار برد تا شنونده یا مخاطب یا کاربر این واژه ها دچار سوء تفاهم یا سوء تعبیر نشه.
به قولی که از دوستان ما، هر کلمه بار حقوقی و معنایی خودشو داره، باید به جا استفاده بشه. بله میفهمید.
حالا وقتی که ما میگیم نفوذ فرهنگی، هم به همین خاطر نمیشه یک معنای مشترکی رو از اون لزوماً دریافت کرد و شاید هر کسی که درباره اون فکر میکنه تلقی های خاص خودش رو داشته باشه از این مسئله.
بله.
اما یک معنای ابتدایی و متعارفی که از نفوذ فرهنگی میشه بیان کرد این هست که در واقع هر فرهنگی یک پایه ها و استوانه ها و مبانی اولیه‌ای داره که زیست انسان ها رو دوام و قوام میبخشه.
بله.
اگر در واقع مؤلفه هایی وجود داشته باشن که اون پایه های اولیه رو لطمه بزنن و آسیب بهش بزنن، ما میتونیم شاهد نقطه آغازی از مسئلهی به نام نفوذ فرهنگی باشیم. به عنوان مثال، مثلا زبان فارسی یکی از پایه های قوام و دوام فرهنگ ایرانیه. اگر زبان فارسی مورد هجمه قرار بگیره، درست استفاده نشه، درست از اون سیانت نشه، این یه نوع نفوذ فرهنگی هست، به خاطری که پایه فرهنگی ما رو دچار خدشه و ضربه کرد.
دقیقاً. یک لحظه جناب آقای دکتر دبیرمهر، الان دکتر غلامرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم هم روی خط برنامه هستند و با ایشون هم گفتگو رو آغاز بکنیم. آقای دکتر منتظری سلام، روزتون بخیر باشه.
بخیر دارم، آرزوی موفقیت و بهروزی همه شنوندگان عزیز و بزرگوار.
سلامت باشید. آقای دکتر، تعریفی داشتند در ابتدای برنامه آقای دبیرمهر در مورد نفوذ فرهنگی. و شنیدید صحبتهایشون رو؟
بله، کم و بیش، چون صدا خیلی ضعیف داشتم تا حدودی شنیدم.
بله. تعریف شما و نظر شما در مورد نفوذ فرهنگی چیه و به نظرتون آیا ما تحت نفوذ هستیم یا نه، و اشکال نفوذ از نظر شما نفوذ فرهنگی چی میتونه باشه؟ بفرمایید.
معمولا فرهنگ ها در مقابل دیگر.
آقای دکتر منتظری ببخشید، جسارتا خیلی صدای محیط زیاده.
من تو مسیرم، چون چاره‌ای ندارم، من تو مسیر بر ورود جلسه بعدی هستم از اینجا. اشتنام ناپنجر، خب بلندتر صحبت.
بفرمید.
معمولا وقتی که یک فرهنگی شکل میگیره باید انتظار اینو داشته باشه که نسبت به قلمرو و نقش‌آفرینی این فرهنگ، فرهنگ های مهاجم موضع‌گیری میکنن. اگر احساس کنن که اهداف و آرمان و اولویت‌هاشون ممکنه مورد تهدید قرار بگیره، به هر دلیلی تلاش میکنن یه جبهه مقابل در مقابل اون فرهنگ اتخاذ بکنن. مقابل فرهنگی چون مقابله نرم است، حالا جلدی ما ازش به عنوان نفوذ یاد میکنه. نفوذ به اعتقاد من مثل یک رخنه آب، خیلی نامحسوسه.
دقیقاً. مثل نم توی دیواره.
دقیقاً. ما بعد از اینکه تدریجاً آثارش رو متوجه بشیم، به همین دلیل خطر نفوذ فرهنگی از جلوه‌های دیگر نفوذ به مراتب خطرناکتر، تدریجی شکل میگیره، تدریجی اثر میذاره، تدریجی هم از بین خواهد رفت. این یه مرتبه تغییر پیدا نمی‌کنه. وقتی متوجه میشیم که تزلزل تو اون مجموعه ایجاد شده.
بله.
قلمرو نفوس یک بخشش باورها و اعتقادات یک جامعه هست، یک کشور هست. یک بخشش حوزه اخلاق و معنویت جامعه هست، زبان و ادبیات اون جامعه هست. اینا همه میتونن قلمرو نفوس باشن. نکته بعدی این که باید خیلی مراقب باشیم. معمولا تو هر مقطعی لازمش این است که با توجه به پیشینه و گذشته مصادیق نفوذ رو باید در جامعه بیشتر تشریح بکنیم. گاهی مواقع ممکنه من یه رفتاری رو از دوستم دیدم، یه مطلبی رو در یک کتابی خوندم، یه نکته رو در یه فیلم دیدم، تصور من نفوذ نیست چون با مصادیق خیلی آشنایی ندارم. برای اینکه جامعه تو این حوزه از یک اطلاع و معرفت و آگاهی بیشتری برخوردار بشه، بعد از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب از طریق استفاده از ظرفیت وعظ و خطابه و منبر و نمازهای جمعه جماعت، همونایی که رسانه در اختیار دارن، مروری داشته باشن در جلوه های نفوذ فرهنگی در طول تاریخ، ببینید در 100 سال اخیر بیشتر مورد توجه ما باید قرار بگیره، و باز ببینید در گام اول انقلاب اسلامی ما جلوه های مختلف نفوذ رو دیدیم از نزدیک در کنار هجمه های نظامی که ما اتفاق افتاد. در نهایت این جنبندی رسیدن برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران باید نفوذ و سلاحی کار خودشون قرار بدن که هم هزینه کمتری داشته باشه و هم آدم بده نشن، دشمن برای خودشون ایجاد نکنن و همینطور حتی به اهداف خودشون دست پیدا بکنن. ما الان نگاهی میکنیم به اطراف خودمون، جلوه نفوذ رو میتونیم هم در حوزه محصولات فرهنگی هنری ببینیم، به ویژه در برخی از فیلم ها، سریال ها، نمایشنامه ها، بعضی از کتاب ها. شما نگاه میکنید عنوان کتاب عنوان قشنگیه، فریبنده است، گاهی مواقع جذابه، ولی تو دل مسجد یه جایی نویسنده کار خودش انجام میده، گاهی مواقع هم در قالب یکی ظرفیت های بین المللی ورود پیدا میکنن، یک چارچوب قابل دفاعی هم براش تصمیم کرده باشن و بعد اگر هم یک کشوری تبعیت نکنه اون رو متهم بکنن به این که شما در برابر معاهدات و قراردادهای بین المللی دارین مقاومت میکنید، گاهی مواقع با پنبه سر میبرن. نظام مصادیقش تو حوزه های فرهنگ فراوان است، حس کردم هم تو حوزه آداب و رسوم داریم
آقای دکتر
هدف قرار میدن که ما خود ساخته بشیم، نگاهمون به بیگانه محسوس بشه، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد گاهی مواقع نتایج نفوذ میتونه قلم داد.
آقای دکتر ببینید ما الان در رسانه های غربی مخصوصا داریم میبینیم چقدر خوب جریان سازی فرهنگی میکنن، میان چه کار میکنن، مثلا دارم میگم بستری مهیا میکنن که در اون هشتگ ایجاد بشه، بعد هر کدوم از این هشتگ ها جریان سازی فرهنگی میکنه در تمام دنیا، درست شد؟ این کسانی که میان جریان سازی فرهنگی میکنند بسیار ماهرانه دارن این کارو میکنن و رخنه کردن در تمام خانه ها. شما هیچ خانه رو دیگه نمیبینید که هشتگ در اون استفاده نشده باشه. خیلی جالبه. حالا با توجه به اینکه این بستر رو هم ما هم داریم مثل بقیه دنیا، آیا برنامه‌ای وجود داره برای اینکه ما هم بتونیم جریان سازی فرهنگی بکنیم با توجه به این فرهنگ غنی که داریم یا نه؟
بله بله، ما ظرفیت‌های فراوانی داریم، ولی من اعتقادم بر این است که فقط
حالا مثال زدم به عنوان مثلا دارم یه فضای مجازی. بله
نکته شما کاملا نکته درستیه. من اعتقادم بر این است که تلاش‌های شکل گرفته، ما نمی‌تونیم بخش پر لیوان رو نبینیم. بله. اما با توجه به گستردگی حجمه، پیچیدگی حجم، تنوع روش های نفوذ، کارهایی که ما داریم انجام میدیم به نظر من هنوز در حد انتظار نیست.
بله.
فاصله داریم تا اون حد چون حجم خیلی سنگینه. من به نظرم میرسه باید دستگاه ها، نهادها و سازمان هایی که متولی امر فرهنگ هستن هر کدوم متناسب با قلمرو به مأموریتشون به بحث نفوذ بپردازن. نمیتونیم فقط به فضای مجازی قلم رو به نگاهمون رو بسنده بکنیم. پس به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاخه های مختلفی از تولیدات فرهنگی، هنری، ادبی داره. هر کدوم میتونه یک تریبون باشن، هر کدوم از اونها میتونن یک زمینه در حقیقت مقابله با نفوذ باشن، زمینه معرفت بخشی، بصیرت بخشی باشن. به نظرم باید از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه تاکیداتی که مقام معظم رفته رو بحث نفوذ مرتب دارن تذکر میدن.
میدونید منظورم چی های دکتر؟ منظورم اینه که ما به جای اینکه خودمون انقدر نفوذ پذیر باشیم تأثیر گذاریمون رو بیشتر بکنیم.
بله دقیقا، منفعلانه نباید عمل
بکنیم. ما الان نشستیم هر کسی بیاد روی ما تأثیری بذاری یه نفوذی بکنه، خب این نباید باشه.
شیوه اصلا شیوه خوبی نیست. ما باید خودمون آماده بکنیم به سطح خاطر انسان بنادرست بکنیم، نه اینجا بیا خاطرم رو فتح کنم بعد عشق بریزیم و تا تصمیم بگیریم که چه بکنیم.
بله.
برای این عرض میکنم به عنوان یک امر مهاجی تو پیشگیری ورود پیدا بکنیم، هزینه هامون تو درمان خیلی کاهش پیدا میکنه.
بله.
برای پیشگیری هم باید پیشگام بود، پیش قدم بود. به نظرم میرسه با سازمان ها و دستگاه فرهنگی هر کدوم باید نقشه عملیاتی خودشون رو، راهبرد عملیاتی خودشون رو برای نفوذ در دیگران و پیشگیری از خطرهای احتمالی آماده میکنن و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک قرارگاه فرهنگی پیشنهادان در این است رو بخواد از سازمانها و نهادهای فرهنگی اینا کنار هم قرار بگیرن. ما وقتی حاصل جد و جهد و برنامه ریزی این سازمان ها کنار هم بگذاریم بشه نقشه راه بردی مقابله ما در عرصه نفوذ، چطور ما برای نفوذ نظامی برای جنگ نظامی نقشه راه داریم. اینجا ما نیاز نقشه راه داریم که فرمانده‌هاش بدونن قبل از اینکه دشمن به خاک ما ورود پیدا بکنه چگونه ازش پیشگیری بکنه.
دقیقاً دیگه اجازه فرمایید که دکتر دبیر مهرم در گفتگو ما مشارکت داشته باشن. آقای دکتر در مورد خیلی نکته خوبی صحبت کردن آقای دکتر منتظری، فرمودند که نقشه راهبردی داشته باشیم درباره نفوذ فرهنگی، چه ما بخوایم نفوذ بکنیم چه نفوذ فرهنگ‌های بیگانگان در کشور ما. یکی از فرهنگ‌هایی که الان در جهان غالبه فرهنگ آمریکاییه و میگن ما فرهنگ برتر هستیم و این فرهنگ رو دارن اشاعه میدن در تمام دنیا. چه کار کردیم واقعا ما برای این که با این نفوذ فرهنگی مقابله بکنیم؟ آیا برنامه‌ای براش داریم؟ نظر شما در مورد صحبت‌های دکتر منتظری چیه؟ بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که من در بخش اول عرایزم نکته ای رو گفتم و اون این که موضوعی مثل فرهنگ مفهوم سهل و ممتنع هست و ظاهر ساده ای داره اما باطن پیچیده و چند وجهی داره. فکر میکنم که الان این بحثم تا اینجا که جلو رفته اشکالی که بهش هست و آسیبی که بهش هست همین هستش که ما مفهوم فرهنگ و مفهوم بسیار ساده‌ای تلقی میکنیم و بلا فاصله اون رو رفت میدیم به مسائل سیاسی و امنیتی و نظامی و این ما رو از بحث دور میکنه و گمراه میکنه. ببینید ما الان وقتی داریم در رابطه با موضوعی مثل نفوذ فرهنگی صحبت میکنیم، مخاطب ما که مردم عزیز ما هستن در رادیو فرهنگ، مثلا حالا معنای نفوذ فرهنگی رو به صورت دایرة المعارفی بدانن یا بشنون چه مشکلی ازشون حل میشه؟ برخی از این حرف هایی که من خودم رو دارم عرض میکنم، جسارتی به کسی ندارم، خیلی از این حرفایی که افراد میزنن خیلی تکراری شده که ما باید جلوی نمیدونم تهاجم فرهنگی رو بگیریم، نمیدونم جلو نفوذ رو بگیریم. خب چطور بگیریم؟
دقیقاً
باید بعد یه مقدار اینا دقیق روشن بشه.
آقای دکتر یه ذره شما به کم صبر و حوصله رفتید جلو، من میخواستیم به اون نقطه برسیم. بله. که حالا باید چه کرد، چه دستگاه‌های متولی هستند، چه کار باید انجام، چه کار میتونن انجام بدن درباره
این نفوذ؟ مبانیش بره جلو. الان به نظرم بحث از نقطه درستی شروع نشده.
بله.
یعنی این بحثی که الان یه دفعه شما مثلا موضوع رو به بحث فرهنگ غرب و اینها ارتباط دادید، به نظرم ما رو شاید تو این زمان نرسونه به اون منظوری که داریم و در مورد اون موضوع که میخوایم صحبت بکنیم. حالا اگر به من فرصت بدید، هر وقت که فرصت بدید، من یک نکته اصلی رو دارم و اون هم نسبت بین فرهنگ و تمدنه و بعد نفوذ فرهنگی رو من اونجا برای شما میتونم تبیین بکنم که چگونه است که اگر ما فکر صیانت از فرهنگمون نباشیم و اجازه نفوذ فرهنگی رو بدیم، چگونه تمدن ما آسیب میبینه. تمدن ما چجوری آسیب میبینه؟ همینی که معیشت مردم ما امروز دچار اشکال شده به مسائل فرهنگی کاملا ارتباط داره.
بله.
اونو من جداگانه میتونم توضیح بدم، اما فقط در این که پاسخ شما رو بدم دوباره تأکید بر این میکنم که ما بزرگترین اشکالی که در بحث مفاهیمی مثل نفوذ فرهنگی،
بله،
استحاله فرهنگی و تهاجم فرهنگی که در اوایل دهه 70 از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، اشکال بزرگمون این هستش که درک دقیق کارشناسی از این مفاهیم از منظر فرهنگی نداریم.
بله.
بیشتر از منظر سیاسی به این واژه ها نگاه میکنیم و خیلی ها از این واژه ها برای تصفیه حساب های جناحی، گروهی، خطی و اینها دارن استفاده میکنن. این بزرگترین جفا به فرهنگ هست و خدمت ناخواسته به اون کسانی که متولی تهاجم فرهنگی هستن.
درسته.
این مسائل باید در چارچوب گفتمان فرهنگی بررسی کرد، بعدن ملاحظات جانبیش رو مد نظر قرار داد.
خب خیلی عالی. حالا به یکی از ابزارهای همین نفوذ فرهنگی جریانهای فرهنگی هستن دیگه، درسته؟
بله، بله.
یه توضیح به دو سه خطی در مورد جریان فرهنگی بفرمایید برای مردم و اینکه بله. یه نمونه جریان فرهنگی، جریان سازی فرهنگی که کشور ما انجام دادن یا اینکه تأثیر گذاری در فرهنگ ما صورت گرفته از این جریان فرهنگی خارج از کشور بفرمایید.
بله. ببینید، من اگر بخوام این موضوع رو به زبان ساده و اما روشن و دقیق بیان بکنم، اینطور میگم خدمت شما که اساساً فرهنگ در همه جوامع در خدمت دو امر هست. یکی رضایت، دوم آرامش در زندگی. یعنی یک فردی که میگه من کاربر فرهنگی هستم یا جریانساز فرهنگی هستم، هدف این استش که این شهروندان، این انسانهایی که دارن در جامعه زیست میکنن، به رضایت بیشتری از زندگی برسن و به آرامش بیشتری در زندگی برسن. برای مثال، مثلا شما در حوزه ادبیات یکی از پایه‌های قوی حوزه فرهنگ ماست. فرهنگ، مثلا خرد فرهنگ‌های فولکلور یا فرهنگ‌های قومی، یکی از پایه‌های جدی فرهنگ ملی در یک کشور هست. اینها چه کاربری دارن، چه کاربردی دارن؟ اینا میزان رضایت و آرامش رو بیشتر می‌کنن. ببینید، وقتی دو تا آذری زبان ما به هم میرسن، میفهمن که اصلا توی جمع فارسان که اصلا شروع میکنن به زبان شیرین آذری صحبت میکنن.
بله.
چرا این کار رو میکنن؟ یکی از دلایلش این هستش که به احساس آرامش و رضایت بیشتری میرسن وقتی با زبان مادری خودشون صحبت میکنن. همینطور هموطنان لور ما، هموطنان بلوچ ما و غیره. اینو مثال زدم خدمتتون.
بله.
فرهنگ در خدمت این دو امر هست. وقتی که یک جریانهایی در جامعه شکل میگیره که کمک بکنه به افزایش رضایت و آرامش بخشهایی از جامعه در زیست روزانه خودشون، ما شاهد شکل‌گیری جریان فرهنگی هستیم. برای مثال، مثلا موسیقی.
بله.
کسانی هستن در درون جامعه ما در حوزه موسیقی فعالیت میکنن. خب اینا یک نوع جریان فرهنگی هستن که دارن چکار میکنن؟ آهنگ میسازن، ترانه میسراین، کنسرت برگزار میکنن، آلبوم میدن بیرون. اینا دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن که ساعاتی از زندگی شما رو توأم با رضایت و آرامش بکنن.
بله.
توجه میفرمایید. مثلا نویسندگان کتاب، اینا یک جریان فرهنگی هستن.
بسیاره. خیلی عالی، خیلی عالی.
اینا دانش رو به صورت مکتوب در جامعه تکثیر میکنن. این میشه یک جریان فرهنگی و الاخر.
بسیاره. خیلی متشکرم. آیه دکتر منتظری عزیز، میدونم که شما الان باید برید در جلسه و خیلی وقت ندارید. به عنوان سوال پایانی ازتون میپرسم، در خصوص اینکه چه دستگاه‌های متولی این هستند و میتونن در راستای اینکه ما از نظر فرهنگی نفوذ ناپذیر بشیم، حتی نمیشه که نفوذ ناپذیر باشیم واقعا، اما حداقل اون میزان نفوذ پذیریمون پایین بیاد و بتونیم کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم و اینکه حتی خودمون بتونیم از فرهنگمون استفاده بکنیم برای نفوذ پذیری فرهنگ غربی خودمون رو گسترش بدیم. بفهمید داخل شما چی کار کنیم؟
تشکر میکنم از نقطه نظرات دوست عزیزمون. نردی هم دارم نسبت به اون موضوع. ببینید،
بله،
الان شما همین سوال رو دوباره از من میپرسید. ما در حقیقت فرافکنی نکردیم. ما به کمیسیون فرهنگی مجلس تو دستور کار خودمون قرار دادیم.
بله.
نه اینکه وجود نداشته باشه توی مجموعه. خب الان ببینید، ما تو حوزه فرهنگ یک وظایف عمومی هست، یک وظایف اختصاصیه. بر اساس وظایف عمومی، ما شورای فرهنگ عمومی داریم که همه نهادها و سازمانهایی که متولی امر فرهنگن، مثل وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و سایر دستگاه‌های معتبر، عضو این مجموعه هستن. هم اونا مسئولیت دارن به شکل عموم یک سری سازمان‌ها و دستگاه‌هایی داریم که مأموریتشون تخصصیه، مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، این صدا و سیما. این مجموعه وظیفه